ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 4 آبان ماه 1402 خورشیدی است. من هومن عسکری به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو در این مجله عصر با شما همراه خواهیم بود با آخرین خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوها درباره آخرین خبرها و تحولات جهان و به ویژه آنچه که در اسرائیل در جنگ اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس در جریان است. اما پیش از هر چیز بشنویم آخرین خبرها رو از همکارم الهه روانشاد که همینک در استودیو همراه ماست. درود بر شما الهه.
درود بر شما و عصر بخیر شنونده گرامی. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه خبر داد که مدیر مسئول یکی از روزنامه‌ها برای ارائه اسناد و مدارک مربوط به یک نظرسنجی احضار شده است. روز سه‌شنبه وبسایت شرق وابسته به روزنامه شرق نتایج نظرسنجی از 12,000 نفر درباره حجاب اجباری را منتشر کرد. بر اساس نتایج منتشر شده 84% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند قانون موسوم به عفاف و حجاب سبب رعایت حجاب اجباری نخواهد شد. خبرگزاری میزان بدون اشاره به نام مهدی رحمانیان و روزنامه شرق گزارش داد که قوه قضاییه خواستار اسناد و مدارک در مورد سندیت و مرجع این نظرسنجی شده است. نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با انتشار هر گونه گزارش و خبر درباره عدم رعایت حجاب اجباری برخورد کرده و اشخاص و رسانه‌ها را مورد پیگرد قرار می‌دهند. ساعتی پس از هشدارهای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خطاب به رهبر جمهوری اسلامی معاون رئیس جمهوری ایران گفت آمریکا به ایران هشدار نداده بود بلکه به گفته او درخواست و تقاضا داشت. محمد جمشیدی معاون سیاسی ابراهیم رئیسی در شبکه اجتماعی ایکس همان توییتر سابق با رد ارسال پیام‌های رئیس جمهوری آمریکا خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته اگر بایدن فکر می‌کند که به ایران هشدار داده بهتر است از تیمش بخواهد متن نهایی پیام‌ها را به او نشان دهند. جو بایدن روز چهارشنبه به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر ایران با گروه‌های نیابتی آن به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه حمله کنند واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نتوانست هیچ یک از قطعنامه‌های پیشنهادی کشورهای مختلف درباره جنگ اسرائیل و حماس را تصویب کند. روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا را که در آن بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تأکید شده بود وتو کردند. قطعنامه پیشنهادی روسیه نیست که در آن بدون محکومیت حمله حماس خواستار آتش‌بس دوستانه فوری شده بود نتوانست رأی کافی را به دست آورد و بدون وتوی احتمالی کشورهای غربی تصویب نشد. در روزهای گذشته نیز قطعنامه‌های پیشنهادی دیگری در شورای امنیت پیرامون جنگ اسرائیل و حماس تصویب نشده بود. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان باید درباره وضعیت آرمیتا کراوند، دختر نوجوانی که پس از بیهوشی در متروی تهران به کما رفت، از مقامات دولتی سوال کنند. اما اکنون به گفته او درگیر بررسی برنامه هفتم توسعه هستند. این اظهارات را احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها روز چهارشنبه به وبسایت دیدبان ایران بیان کرد و در عین حال وعده داد که به زودی مجلس به وضعیت این دختر نوجوان رسیدگی کند. او با این حال هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت سلامتی و علت دقیق به کما رفتن آرمیتا گراوند ارائه نکرد. آرمیتا گراوند 16 ساله ساکن تهران روز یکشنبه 9 مهر ماه در حالی که حجاب اجباری نداشت در ایستگاه متروی شهدای تهران پس از ورود به واگن بیهوش شد و بعدن خبر رسید که به کما رفته است. و دولت روسیه در بیانیه از انجام موفقیت‌آمیز یک حمله اتمی تلافی جویانه آزمایشی خبر داد. این اقدام در قالب پرتاب یک موشک هسته‌ای در شبه جزیره کامچاتکا در شرق روسیه نزدیک به اقیانوس آرام انجام شد. بیانیه دولت روسیه در اعلام انجام این حمله آزمایشی ساعتی پس از آن منتشر شد که مجلس اعلای روسیه به لایحه خروج این کشور از پیمان منع آزمایش هسته‌ای رأی مثبت داد.
سپاس از همکارم الهه روانشاد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله عصر از رادیو فردا خواهیم شنید. ابراز نگرانی سازمانهای امداد بین المللی از وضعیت انسانی در غزه. سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک و اهداف احتمالی تهران از این سفر. تلاش ایران و روسیه برای تحول مناسبات تجاری و اقتصادی. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله عصر رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، تحولات منطقه و آنچه که در غزه در حال رخ دادن هست از در جنگ اسرائیل و گروه حماس همچنان در جریان، در آستانه شروع هفته چهارم درگیری و جنگ اسرائیل و حماس هستیم. همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همینک همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین تحولات این جنگ قرار بده. فرنوش، درود بر شما.
با سلام به شنوندگان و شما، در تحولات ساعات اخیر ما بار دیگه راکت هایی رو داشتیم که به طرف مرکز و بخش های جنوبی اسرائیل در این 20 روز جنگ شلیک شد. برخی از مردم اسرائیل میگن خب نیروی هوایی داره 20 روزه که غزه رو و این پایگاه های راکتی اونها رو بمباران میکنه، چطوریه که هنوز اونا میتونن این حملات رو انجام بدن؟ در پاسخ به این شبکه 12 تلویزیون اسرائیل یه نکته تازه رو مطرح کرد که برای خود منم تازگی داشت و جالب بود، و اینکه این راکت ها در بخشایی از زیرزمین های غزه قرار گرفته که دهانه اونجا باز میشه به ناگهان و با کنترل از راه دور نیروهای حماس این راکت ها رو شلیک میکنن. امروز حملات متوجه شهرهای مرکزی تل‌آویو تختیکوا بود. شب گذشته در شهر زیبا و مرکزی ریشون لسیون ما شاهد ویران شدن یک ساختمان مسکونی بودیم. اینها شهرهایی که یهودیان ایرانی تبار هم در اونها ساکن هستند. البته کسی آسیب ندیده جز آسیب مالی که وارد شده. امروز ما وضعیت متشنج شمال رو داشتیم. حزب الله تایید کرد که امروز دست کم دو نیروی دیگر اون کشته شدن. ممکنه شمار کشته های حزب الله از 50 نفر فراتر رفته باشه. ارتش اسرائیل آتشباری سنگینی رو امروز باز در جنوب لبنان انجام داد. امروز ارتش اعلام کرد که تمامی اون تجهیزات رصد و شنود که حزب الله تو بخش‌های جنوبی روز 15 مه تخریب کرده بود به طور 100% بازسازی شده و فعال شده. امروز به مردم اسرائیل هم گفته شد اون 100 هزاری که تخلیه شدن که باید صبور و شکیبا باشیم، دست کم تا 2 ماه دیگه توی این هتل هایی که فعلا شما اسکان پیدا کردین اونجا جاتون هست و تا پایان سال 2023 ممکنه دیگه نتونین رنگ خونه هاتون رو بدین.
خب خانم رام، آیا چشماندازی هست درباره آنچه که گفته میشه گسترش بیشتر درگیری به جبهه‌های شمال اسرائیل؟
گروهی در اسرائیل میگن که اگه بیشتر از این نظامیانی که اون پشت مرز مستقر هستن بمونن و عملیات شروع نشه، ممکنه اون التهاب و شور انرژی خودشون رو از دست بدن. گروه دیگری اتفاقا میگه که اگه هرچه بیشتر طول بکشه نشون میده که ارتش داره با برنامه ریزی و با سنجش و فرد طبق برنامه های نظامی پیش میره. یعنی اینکه صحبت از انتقام گیری صرف نیست. اون گروهی که بر این باورند اتفاقا میگوین هرچه بیشتر که بذارن نیروی هوایی اول اون عملیات رو پیش ببره و بعدا نیروهای زمینی با اطمینان بیشتری وارد بشن، برای اونها دلگرم کننده خواهد بود. تمامی این مسائل بستگی به چند نکته داره. اولا تحرکات حزب الله و اقدامات گروه های همپیمان با حماس و جهاد اسلامی در منطقه و احتمالا ایران چه باشه، بستگی به تصمیمات و فشار آمریکا به اسرائیل داره، بستگی به رسیدن تجهیزات نظامی بیشتر داره، چقدر سامانه های دفاعی بیشتر بیان. امروز هم خب تو شورای امنیت درست در همین لحظات ما میبینیم که یک نشست دیگه برگزار شده، آقای حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران هم در این شرکت داره. 9 کشور عربی قاطعانه در همین جلسه درخواست کردن که باید هر چه زودتر آتش بس برقرار بشه. از طرف دیگه امروز ما شاهد یه تحرک مهم هستیم، هیئتی از حماس در مسکو است و داره با مقامات ارشد کرملین ملاقات میکنه. باید دید که ولادیمیر پوتین در این میان چه نقشی در روزهای آینده ایفا خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. همزمان با ادامه حملات اسرائیل به غزه، سازمان‌های امداد بین‌المللی از وضعیت انسانی در غزه ابراز نگرانی کردند. سازمان آکسفام یکی از این نهادهای بین‌المللی است که شرایط را در غزه فاجعه‌بار توصیف کرده است. در همین زمینه از هماهنگ کننده آکسفام در غزه خانم فیدا الارج خواستیم از شرایط در غزه بگوید. خانم الارج پاسخ ضبط شده خود را از طریق واتساپ برای ما فرستاده است. با هم گوش می‌کنیم.
To describe the humanitarian situation in Gaza currently, we can say it's only getting worse by the minute.
چطور وضعیت انسانی در غزه را توصیف کنم؟ میتونم بگم که هر لحظه بدتر میشه. هر روز بدتر از روز قبله. دسترسی به نیازهای اولیه مثل آب و سوخت تقریبا غیر ممکنه. خیلی دشواره. ما برای دسترسی به آب باید خیلی تلاش کنیم. باید برنامه ریزی کنیم، صبر کنیم، صف ببندیم تا فقط برای امروز آب داشته باشیم. در مورد مواد غذایی هم میتونم بگم که به طور قابل توجهی در حال کم شدن در بازاره. دسترسی به آرد و مواد غذایی ضروری بسیار دشواره. دیروز ما شاهد بمباران یک نانوایی بودیم. اولین بار نبود. ما همچنین شاهد بمباران فروشگاه‌ها بوده ایم. از روز 7 اکتبر حتی یک دونه گندم وارد غزه نشده. مواد غذایی به شدت در حال کاهشه و دسترسی به برخی مواد غذایی بسیار دشواره.
As for the fuel, it's well known. It's very, very.
در مورد سوخت هم همه میدونن. خیلی خیلی سخت دسترسی به اون. دسترسی به خدمات بهداشتی غیر ممکنه. تا حدی که ما مراقبیم کسی در خونه مریض نشه. چون میدونیم خدمات درمانی در دسترس نیست. در مقابل این همه مرگ، شاید خجالت میکشیم درباره آسیب‌های روحی روانی حرف بزنیم. در صورتی که تحمل اون چه که تجربه می‌کنیم به طور مشخص باعث آسیب‌های روحی روانی میشه و صحبت کردن درباره اون دشواره. میتونم بگم که کسی در غزه نمیتونه راحت بخوابه. استراب بسیار شدیده. ما دائم نگرانیم، نگران همه چیز و هیچی. گاهی برعکس دیگه به هیچ چیز اهمیت نمیدیم و به خود میگیم با راکت بعدی، با بمباران بعدی کشته خواهم شد و دیگه مهم نیست. در نتیجه ما تعادل نداریم. وقتی این جریان تموم شه، اگر تموم شه، اثرات اصلی آسیب‌های روحی و روانی خود رو نشون خواهد داد. به عنوان یک سازمان کمک رسانی، خواسته ما اینه که بتونیم کارمون رو انجام بدیم. ما نمیتونیم منتظر آتش بس بشیم تا به مردم کمک کنیم. البته مسلماً خواستار آتش بس هستیم، ولی اگر نشه، میخواییم زیر آتش کارمون رو انجام بدیم، ولی نمیتونیم.
There is no means for an aid organization to work, to do their work. It's very difficult.
صدای ضبط شده فیدا الارج بود، هماهنگ کننده آکسفام در غزه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هدف سفر خود به نیویورک را تبیین مواضع جمهوری اسلامی درباره تحولات منطقه و جنگ اسرائیل و حماس اعلام کرده. او در این حال درباره احتمال خارج شدن کنترل از دست همه هشدار داده است. از دیگر سو یک روز قبل بار دیگر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ اسرائیل و حماس تصویب نشد. در چنین شرایطی تهران از سفر وزیر خارجه‌اش به نیویورک چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ این سوالی است که ساعتی پیش در گفتگو با دامون گلدریز تحلیلگر مسائل سیاسی از او پرسیدم.
جمهوری اسلامی حقیقتش اینه که بسیار ترسیده و این ترس هم جدیه و ترس به این معنا هستش که با یک جنگ تمام عیار مواجه بشه که نابودی خودشون برای حکومت چیزی جز بقای حکومت مهم نیست، نابودی خودش تبدیل واقعیت بشه، این بار نه توسط مردم ایران ولی توسط جنگ. اجازه بدید من یه مقدار کلی‌تر اول توضیح خدمتتون بدم. ما در آستانه چهارمین هفته جنگ بین اسرائیل و حماس هستیم. هیچگاه شرایط خاورمیانه از زمان 11 سپتامبر 2001 که حمله امریکا رو به وجود آورد در اون مقطع زمانی به عراق، یعنی دو همسایه ایران و افغانستان، تا پایان سال 2004 خاورمیانه مثل امروز پیچیده نبوده شرایطش. و خطر جنگ برای ایران به گمان من پس از فاجعه انقلاب 57 که با تهدیدات لفظی خمینی و همچنین اگه خاطرتون باشه در اون مقطع زمانی از نظر تاریخی حکومت خمینی از پیمان‌نامه الجزیره که پایبند اون نبود خطر جنگ رو به وجود آورد، به جنگ عراق اتفاق افتاد. هیچ وقت اینقدر خطر جنگ جدی نبوده برای ایران و دلیل سفره به نظر من عبدالبیان هم به خاطر همین جدی بودن خطره. با این تفاوت جدی در مقایسه با سال 57 و 11 سپتامبر که دنیا در اون مقطع در یک نظام تک قطبی آمریکا بود، در سال 2001 حکمرانی خامنه‌ای در اون مقطع زمانی بسیار ضعیف‌تر از امروز بود، مسئله اصلاحات مطرح بود و از نظر داخلی هم ما با چیزی مثل جنبش انقلابی مهسا مواجه نبودیم، و از همه مهمتر جمهوری اسلامی نقش مستقیم و عملیاتی در 11 سپتامبر نداشت، چیزی که امروز داره. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی در حملات حماس نقش مستقیم داره، هم عملیاتی هم استراتژیک، و این بخشی از استراتژی حکومته، چون حکومت خودش رو در یک تنگنا دید بعد از ترور سلیمانی و حمله به عین الاسد، و در این تنگنا چهار راهبرد بیشتر نداشت: یا باید مطلقاً تسلیم امریکا میشد، یا باید وارد یک جنگ تمام عیار میشد چیزی که نمیخواد، یا ادامه این روند نه جنگ نه تسلیم نه صلح نه مذاکره که مذاکرات هم به نتیجه نرسید، و در نهایت به این نتیجه رسید که باید به نوعی روی محدود و کنترل شده انجام بده، و حماس این کار انجام داد و مشخصا هم اسرائیل رو هدف قرار داد. از این جهت جمهوری اسلامی به دنبال اینه که از این فرصت استفاده بکنه، بنا به این راهبردی که عرض کردم خدمتتون، راهبرد روی محدود و کنترل شده، ولی در عین حال این جنگ به خاک ایران نیاد. به خاطر همینه که عبدالرایان به نیویورک سفر کرده که مستقیماً پیام خامنه‌ای و سپاه رو به اونجا برسونه، که الان همه میدونیم که مشخصاً در این حمایت از حماس به صورت عملیاتی و از هر جهت حمایت کرده، و این پیام این هست که سعی بکنه که حماس کاملاً از بین نره، چیزی که اتفاقاً اسرائیل در غزه دنبال اونه، چون اگر حماس از بین بره حکومت به راهبرد خودش نخواهد.
متن قطعنامه که قرار هست تصویب بشه در خصوص تحولات منطقه و جنگ اسرائیل و حماس، خب رأی نیاورد و در حال حاضر باز دوباره دارن متن جدید رو آماده میکنن. قرار هستش که چه دستاوردی داشته باشه و چرا اساساً این قطعنامه رأی نیاورد؟
دفعه دوم هست که در این دو سه هفته قطعنامه رأی نیاورد، بار پیش هم رأی نیاورد، حتی با این درخواست که جمهوری اسلامی از توی قطعنامه بیرون بیاد، درخواست روسیه به از امریکا، و دلیلش به خاطر اینه که ما با یک خلأ قدرت در شورای امنیت مواجه هستیم به خاطر جنگ پوتین علیه اوکراین، به خاطر اینه که از نگاه راهبردی چین و روسیه همراه هم شدن در مقایسه با گذشته که بیشتر چین سعی میکرد که رقابت خودش به امریکا رو در راستای منافع کلیتر دنیا و منافع نظم بین الملل انجام بده، و احتمالی که این قطعنامه دوباره رأی بیاره خیلی پایین هست به گمان من، به این علت که چین بیشترین منافع رو داره از اینکه این جنگ ادامه پیدا بکنه و بتونه منافع خودش برسه.
صدای دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل سیاسی.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در کنار همگرایی سیاسی و تعاملات نظامی روسیه و ایران که به تازگی به طور بی سابقه رو به افزایش نهاده، دو کشور در تلاشند مناسبات تجاری اقتصادی خود را نیز متحول کنند. در راستای هموار ساختن مسیرهای ارتباطی، روسیه از ایران انتظار دارد برای توسعه بندر آستراخان سرمایه گذاری سنگین انجام دهد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
فرماندار منطقه استراخان روسیه از تصمیم ایران برای سرمایه گذاری هنگفت در بندر دریای خزر خبر داد. ایگر بابوشکین طی مصاحبه با خبرگزاری تاس تشریح کرد شرکت حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران آماده سرمایه گذاری وجوه زیادی در توسعه بندر استراخان است و با این هدف یک شرکت کشتیرانی تأسیس کرده. او یادآور شد که سال گذشته این شرکت با کارخانه کشتی سازی روسی لوتس قرارداد ساخت یک کشتی فلبر منعقد کرد که قرار است در بهار آینده تکمیل شود و خرید دو کشتی دیگر و سرمایه گذاری در ساخت پایانه تخلیه و بارگیری غلات و نفت را در نظر دارد. فرماندار منطقه استراخان ابراز خوشنودی کرد که تصمیمات راهبردی در رابطه با طرح کوریدور شمال جنوب اتخاذ و اجرای آن آغاز شده. ایران برای خرید 53% سهام بندر سالانکا بیش از 10 میلیون دلار هزینه کرد. در توجیه این سرمایه گذاری اعلام شده از 13 بندر منطقه استراخان سالانکا گره راهبردی مسیرهای تجاری بین روسیه و ایران است. به گزارش سرویس خدمات حمل و نقل سینیوز پورت استاد، در 9 ماه اول سال جاری میلادی حجم انتقال بار فله در این بندر حدود 20% و کانتینر 300% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. الکسی ماسلوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است به رغم افزایش این مبادلات، همکاری های تجاری روسیه و ایران همچنان پاشنه آشیل روابط دو جانبه است.
همکاری های اقتصادی به دلیل وابستگی دو کشور به صادرات مواد هیدروکربن و فلزات محدود بوده و پس از دست دادن مشتریان غربی، رقابت مسکو با تهران حتی در بازارهای آسیا شدت یافته. عدم آشنایی بازرگانان روس با رسوم تجارت در ایران مانع دوم بود و به رغم همایش‌ها و نمایشگاه‌های متعدد در ماه‌های اخیر روشن شده دبی نظر اکثر شرکت‌های روس را به خود جلب کرده و نه تهران. همچون گذشته طرح‌های اقتصادی روسیه در ایران محدود به حوزه انرژی از جمله انرژی هسته‌ای است و اخیراً قابلیت‌های ترانزیتی ایران مورد توجه کرملین قرار گرفته. همزمان شرکت‌های ایرانی می‌کوشند برخی از نیازهای بازار داخلی روسیه که در پی خروج شرکت‌های غربی به وجود آمده را پر کنند. تا حدودی در فروش لوازم خانگی و قطعات خودرو پیشرفت حاصل شده. در این حال بسیار بعید به نظر می‌رسد ماهیت تجارت دو جانبه کاملاً متحول شود. سرانجام نه ایران توان جایگزینی محصولات غربی در روسیه را دارد و نه روسیه می‌تواند مزایای همکاری با اروپا را برای ایران جبران کند.
اوایل هفته جاری سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در سفر به تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار کرد، از هماهنگ شدن 85% متن توافق بلند مدت همکاری‌های همه جانبه خبر داد. در دیدار وی با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانیش، گسترش همکاری از جمله تسریع اجرای طرح کوریدور شمال جنوب مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه که چهارشنبه در حاشیه گرد همایی رؤسای دولت‌های کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای با محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ایران دیدار کرد، از رشد مبادلات تجاری بین دو کشور استقبال و ابراز اطمینان کرد تا پایان سال جاری میلادی توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شود. به تازگی پژوهشگران راند، اندیشکده سیاست‌گذاری‌های جهانی مستقر در آمریکا، در ارزیابی عمیق روابط پرفراز و نشیب روسیه و ایران طی 3 دهه گذشته به این نتیجه رسیدند که پس از تهاجم گسترده روسیه علیه اوکراین و حمایت همه جانبه حکومت جمهوری اسلامی از این جنگ، روابط مسکو و تهران دچار تحول اساسی شده. اما هنوز با چالش‌های متعدد روبرو و به شدت متأثر از عوامل بیرونی است. آن نرایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا بود درباره تلاش‌های تهران و مسکو برای تحول در مناسبات تجاری و اقتصادی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. شنوندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنم اگر درباره خبرها و گزارش‌هایی که تا این لحظه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، با ما با شناسه فرداگرام در پیام رسان تلگرام در میان بگذارید. یک بار دیگر تکرار می‌کنم، شناسه فرداگرام در پیام رسان تلگرام. اما در صدومین سال تولد ماریا کالاس، اسطوره یونانی آمریکایی موسیقی اپرا، موزه‌ای در شهر آتن افتتاح شده که یادگاری‌ها و صحنه‌هایی از زندگی او را به نمایش می‌گذارد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
آتن پایتخت یونان روز پنجشنبه موزه‌ای را به افتخار ماریا کالاس، خواننده افسانه اپرا، افتتاح کرد که اولین در نوع خود در جهان نیز شناخته می‌شود. سازمان دهندگان این موزه که به مناسبت صدومین سال تولد خانم کالاس بازگشایی شده، بیش از 1300 قطعه از جمله دفترچه دوران مدرسه، کتاب‌ها و نوت‌های موسیقی و همچنین لباس‌های اپرا و عکس‌های او را به نمایش گذاشتند. کوستاس باکویانیس، شهردار آتن، یک روز پیش از افتتاح و در تور رسانه‌ای از محل برگزاری گفت که خرسند است خدای موسیقی ماریا کالاس به خانه باز می‌گردد. آقای باکویانیس گفت که این موزه ترکیبی از فناوری و تجربه زیسته است که در یک ساختمان 4 طبقه متعلق به دهه 1920 قرار گرفته. ساخت این مجموعه 24 سال پیش و پس از آن آغاز شد که شهرداری آتن برخی از یادگاری‌های ماریا کالاس را در یک حراجی در پاریس خریداری کرد. طراحان این مجموعه میگویند موزه را به طریقی طراحی کردند که تمامی حواس انسان را درگیر خود می‌کند. تور موزه از طبقه دوم آغاز می‌شود، جایی که بازدید کنندگان در صحنه‌ای مشابه جنگل قدم می‌گذارند که تصویری از ماریا کالاس در دیوار پشتی آن نقش بسته و قطعه‌ای از اپرای نورما را می‌خواند. اپرای نورما یکی از مشهورترین اجراهای خانم کالاس است که برای بیش از 3 دهه آن را اجرا کرد. اتاق دیگری در موزه نیز منظره‌ای در شب را از بالکن منزل خانم کالاس در پاریس بازسازی کرده و در آن باد پرده‌ها را تکان می‌دهد. همچنین صدای ضبط شده‌ای از خانم کالاس در حال برگزاری یک مستر کلاس در مدرسه موسیقی جولیارد در نیویورک در اوایل دهه 70 میلادی پخش می‌شود که با سختگیری به دانش آموزان تذکر می‌دهد که در اجرا زیاده روی و اغراق نکنند. در بخش دیگری از این موزه منوی مهمانی سرنوشت‌سازی در زندگی خانم کالاس قرار داده شده. مهمانی در سال 1957 که او در آن با اوناسیس، ثروتمند مشهور یونانی، آشنا شد. خانم کالاس در نهایت از شوهر خود طلاق گرفت تا با اوناسیس زندگی کند. ماریا کالاس در سال 1923 از والدین مهاجر یونانی در نیویورک متولد شد. او در جایی نوشته که به محض اینکه مادرش به استعداد آوازی او پی برد، تصمیم گرفت تا او را به کودکی اعجوبه تبدیل کند. اما خانم کالاس اضافه می کند که کودکان اعجوبه هرگز کودکی واقعی را تجربه نمی کنند. خانم کالاس اولین حضور حرفه‌ای خود را با اپرای سلطنتی آتن در سال 1941 انجام داد و آخرین بار نیز در سال 1974 در ژاپن روی صحنه رفت و پس از آن اعلام بازنشستگی کرد. کالاس در سال 1977 در سن 53 سالگی و بر اثر حمله قلبی درگذشت. قرار است سال آینده فیلمی از زندگی او با بازی آنجلینا جولی اکران شود.
گزارشی بود درباره صدومین سال تولد ماریا کالاس، اسطوره یونانی آمریکایی موسیقی اپرا در گزارشی از اردشیر طیبی. اما با این گزارش به پایان این مجله عصر میرسیم. فرصتی هست تا شماره واتساپ رادیو فردا رو براتون اعلام بکنم تا اگر مایل بودید با ما تماس بگیرید از این طریق، از طریق پیام رسان واتساپ، با این شماره برامون پیام بگذارید، پیام صوتی، تصویری یا ویدیویی. شماره واتساپ ما هست 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420-725-970-30. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.